تلاطم، وجود تلاطم انقلابی، وجود شرایطی که توش قدرت دولتی و قدرت مرکزی روی میز جامعه قرار گرفته و مردم میخوان بندازنش و فکر میکنن اینه باید چلنج کرد، به مساف قدرت دولتی رفت و مردم جامعه با دولت در افتاده، اونی بهش میگن تلاطم انقلابی، بحران انقلابی، هرچی تو اسمای مختلف. وجود یه تلاطم انقلابی پیش شرط گرفتن قدرت توسط یک اقلیت انقلابی، اگه ما باشیم اون اقلیت انقلابی. نشون نه تو این وقتی که بحران انقلابی تو جامعه نیست، همه دارن میرن سر کارشون، همه دارن میرن کارخونه، همه دارن میرن به اصطلاح زندگیشون رو دارن میکنن، یه صبح دقیقاً این کودتا میشه دیگه. افسران آزاد تصمیم گرفتن رفتن کاخ رئیس جمهور رو گرفتن و اعلام یه حکومت دیگه کردن. اون سیستم و کار کمونیستا نمیتونه باشه، چون اون از جنس خودشه، یه بخشی از طبقهش. پینوشه میره یه روز صبح تصمیم میگیره کودتا بکنه، وای نصف بیشتر طبقه آگاه، همه با پول آمریکا، همه پشتشن، تازه سر پاش اونجوری وای میسته. کمونیست نمیتونه این کارو بکنه، و کمونیست نمیتونه به این جنگ بره، و تازه بره میافته. و حتی کودتا اگه بکنین، کدوم یکی از این کشورها بوده کودتا میکردن؟ کودتا روسیه، این حالا از یه زاویه چیز، روسیه اینایی که کودتا کردن یلسین و گورباچوف سرش از بین رفت، کودتا کردن علیه گورباچوف، خب توی شرایطی کودتا کردن، اون شرایط اصلا شرایط انقلابی نبود، ریختن سرشون، کردن شو اصلا ارتش نیامد ازشون دفاع کنه. خوام بگم که قدرت سیاسی رو توی شرایط خاصی میشه تصرف کرد، تو هر شرایطی نمیشه تصرف کرد. پیش شرطش وجود یه تلاطم انقلابی تو جامعه، پیش شرطش اینه که یه انقلابی داره نضج میگیره، داره رشد میکنه، مردم دارن قدرت دولتی رو به مساف میطلبن. مردم نمیخوان این حکومتو، میخوان از شرش نجات پیدا کنن، دنبال راه میگردن، دنبال محمل میگردن، دنبال پلتفرم میگردن، دنبال نگاه میکنن ببینن قدرت باید به چپ داد، به راست داد. اون وقت شما اگه سمت تصمیم بگیرن، بعد باشه وارد تصمیم میگیرن به چپ بدن، اون وقت نگاه میکنن چپ کی، اگه شما درست اون لحظه چپ وایساده بودی میجام بده شما. اینکه کودتا بحث این که قدرت تو چه شرایطی میشه گرفت، قدرت رو دقیقاً توی همچی شرایطی، تو پیش وجود یه تلاطم انقلابی پیش شرط گرفتن قدرت. در نتیجه شما، ما الان ممکنه مثلا مثلا حزب دموکرات، حزب دموکرات کردستان الان ممکنه یه نیروی 6000 نفری هم توی سنندج داشته باشه مسلح، خب بره بگیره میریزن سرشان، چنان از دیگه تا مرز افغانستان هم خودش نمیگیره، میکننش بیرون. جامعه دنبال این نیست هنوز برای اون بیاد اون کارو بکنه. تلاطم وجود تلاطم انقلابی، یا مثلا حزب کمونیست کارگری عراق فردا تصمیم میگیره میخوام قدرت بگیرم، بعد صحبت میکنیم سر حزب کمونیست، تصمیم میگیره جلال طالبانی رو سرنگون کنه. فرض کن نیروی مسلح ما انقدر میشد تو عراق که میتونستیم مثلا اتحادیه میانی رو خلع سلاح کنیم و جلال طالبانی رو سرنگون کنه، به نظر مردم علیه ما قیام میکردن، به خاطر اینکه روزیشون دست جلال طالبانی، بحث دیگه است، روزیش طرف دست جلال طالبانیه. میدونی تو بیای سرکار آمریکا پولش بده، جامعه متعارف که نیست که، و بورژوازی و پرولتاریا جلو هم وایسادن، دارن یه اردوگاهی درست کردن، یه مسئول ارزاق اردوگاهی گذاشتن، و شما بری مسئول ارزاق بگیری بکنی زندون، که خب مردم میگه آقا جان ارزاقی که به تو نمیده آمریکا، یو ان باید ارزاق بده، تولید که تو این جامعه وجود نداره، یو ان و آمریکا همه میدن به ایشون میدن، بعدم خیلی ممنون نونو میگیره تقسیم میکنه. اداره است، اداره به اصطلاح اداره مسئول ارزاق اردوگاه رو که نمیشه به عنوان حکومت سرنگون کرد. این دقیقاً پیچیدگیه که حزب کمونیست کارگری عراق توش قرار گرفته بود. آیا به این معنیه که نمیشه رفت به سمت قدرت؟ چرا؟ حالا دارم میگم اینا فاکتورهای دیگه که اتفاقا جنبه‌های مثبتشه که میشه رفت به سمت قدرت، اونجا بس میکنه. ولی به هر حال شرایط انقلابی میخواد، تلاطم انقلابی میخواد، جامعه باید مسئله قدرت، مسئله دولت رو در دستور قرار داده باشه. این یه فاکتور که در نتیجه تو هر شرایطی نمیشه این کارو کرد. دوم اینکه اون اقلیت باید اقلیت خاصی باشه، اون اقلیت هر اقلیتی نمیتونه باشه، اون اقلیت باید یه نیروی واقعی تو جامعه و به خصوص برای ما حالا داریم میگیم کمونیست ها تو طبقه باشه، یه نیروی واقعی باشه و با یه چیزایی تداعی بشه و بتونه تو یک شرایطی با دست با عمل انقلابیش با عمل رادیکالش جامعه و طبقه را آنچنان پولاریزه بکنه که کل طبقه را بکشه پشت خودش. اقلیتی که نتونه این خاصیت رو داشته باشه، اقلیتی که این خاصیت رو نداشته باشه، اقلیتی که تو جامعه و تو طبقه همچین ریشه‌ای نداشته باشه، کودتا میکنه. کودتا هم مرگه. باید بتونش. بحثم این بود، میگم که قدرت رو یه اقلیت تو جامعه میگیره، اکثریت نمیگیره. تزیه من که نیست، فکر میکنم یعنی مال بحث قدرت سیاسی که منصور حکمت بود. اقلیت قدرت، اصلا بحث تصرف قدرت یعنی بحث راجع به اقلیت، تصرف قدرت توسط اقلیت، راجع به اکثریت که کسی بحث نمیکنه که. منتها این اقلیت، بحث اینه که کمونیست ها و جریان کمونیستی میت برای اکثریت شدن باید بتونه، باید بره قدرت رو بگیره، پیش برعکس نیست. و برای اینکه اون تو همچی شرایطی باشه باید یه اقلیت معینی، اقلیتی با تعریف مشخص، با یه امکانات مشخص تو اون جامعه باشه. باید یه اقلیتی باشه که تو جامعه نفوذ داشته باشه، و توی اقلیتی باشه تو طبقه نفوذ، به خصوص تو طبقه نفوذ داشته باشه، و یه اقلیتی باشه که بتونه با عمل یه روز هم این اتفاق نمیفته، با عمل انقلابیش بتونه جامعه رو پولاریزه بکنه و بکشه خوش باشه. ببینید تو انقلاب اکتبر، برای بعد برمیگردم راجع به انقلاب اکتبر حرف میزنم، تو انقلاب اکتبر وقتی نگاه میکنین میبینین که بولشویک ها میرن قدرت رو میگیرن. والله بولشویک ها یه اقلیت خیلی اونایی که رفتن قدرت گرفتن اقلیت خیلی کوچولویی بودن، خیلی کوچیک بودن. کل تغییر تناسب قوا از مارس تا فوریه، جولای 1917 تا اکتبر 1917 کل داستان اونجا تغییر میکنه، که وزنه حتی تشکیلاتی نیست، وزنه رأی نیست، وزنه پولاریزه شدنی که تو جامعه حول ایده بولشویکا که قدرت رو باید گرفت، این حکومت هیچی نیست، آنچنان پولاریزه میشه روزی که میبرن تو و قدرت رو میگیرن و شبش میبرن توی فرداش میبرن تو شورای کنگره سراسری شوراها که تشکیل شده بود، میبرن میگن به تصویب برسونین، همه شروع میکنن انترناسیونال خوندن. اگه جامعه اونقدر پولاریزه شده و یه اقلیت وقتی این کاری میکنه، اون اقلیت آنچنان تو اون جامعه نفوذ کرده و آنچنان محمل پولاریزه شدن اون جامعه شده و آنچنان نفوذ کرده و آنچنان با خودش با یه چیزای تداعی کرده که به سرعت پولاریزه میکنه جامعه رو، اکثریت میکشه دنبال خودش، همه میگن درود بر شما، اکترت رو گرفتیم چی بود. یه بعده بعدش حزب بولشویک رفت پای توافق با منشویکا، شرط اونا رو قبول کرد که لنین و تروتسکی رو از حزب اخراج کنن، خود بولشویکا رفتن پایین، همون بولشویکایی که قدرت رو گرفته بودن از ترسشون. بس مفصل اونجا کرد. میخوام بگم که اقلیتی چقدر این پدیده دینامیکه و چقدر زنده است و چقدر غیر رأیه و چقدر آرمانیه و چقدر اینه که اینتون قدرت قدرتگیری، قدرتگیری مهم نیست چند نفرش هستن یا نیستن، جامعه اون رو به عنوان قدرتگیری یه قشری تو جامعه بشناسه، جامعه اون رو به عنوان قدرتگیری کارگران سوسیالیست تو حکومت بشناسه، مهم نیست چند تا کارگر سوسیالیست توشن، جامعه به این عنوان بشناستش و خودشو بهش حلقه کنه و خودشو بهش ببره جلو و خودشو بهش وصل کنه. این اقلیت میتونه، این اقلیت میتونه قدرت رو بگیره، تو اون شرایط باید قدرت رو بگیره، و اگه قدرت رو بگیره اکثریت میشه. هر اقلیتی نمیتونه این کارو بکنه، تو هر تازه اقلیت خوبم تو هر شرایطی نمیتونه این کارو بکنه. باید همه این ارکان داشت و همه اینا رو رعایت کرد. بحث حالا سوال اینه که چجوری میشه رفت تو این اقلیت شد، اقلیت با این مشخصات شد. سوال بعدی که جلو ما قرار میگیره، خب شما میگین که یه اقلیتی، خب شرط انقلابی، بحران انقلابی یا تلاطم انقلابی که دست ما نیست، خیلی بخش زیادیش دست ما نیست، جامعه است، منطقه جامعه است، مبارزه فاکتور اقتصادی داره، جامعه است و یه جای بحرانی میرسه. جامعه همیشه توی حالت بحرانی که میخواد انقلاب کنه یکی سرنگون کنه نیست، باید یه سیری طی میشه تو به اصطلاح تو منطقه جامعه یه مسیری رو میره. مثلا جامعه خود ایران نگاه کنیم، بالاخره باید بالاخره تو منطقش میواسی با دو خرداد تسویه حساب میکرد میرسون. مردم معمولا اینجوریان، رابطه حالا برمیگردم به این بحث، یه جایی رابطه مردم با احزاب، با انقلاب، با رفرم یه رابطه عمیقا انسانیه. اصلا اثر تئوری و اثر تحلیل و اثر این که شما بیا به من ریاضی ثابت کنی انقلاب اجتناب ناپذیره، بنابراین دو خرداد اینجوریه، بنابراین اونجوریه نیست. از سر اینه که وضع من بهتر میشه و این رایی که شما بمیذاری جلوی پای من سرانجامی داره یا نداره. آدم وقتی میاد حرکت میکنه که عقیده داشته باشه اون حرکت بکنه زندگیش بهتر میشه و شانس پیروزی داره و اینه نمیاد بیرون میاد دنبال زندگیش. اصلا فرق دوران های انقلابی و غیر انقلابی اینه. و اون وقت سوال اینه که این نیرویی که میخواد این کارو بکنه باید چه مشخصاتی داشته، مکانیزمش چیه، چجوری میشه به این موقعیت رسید، چجوری میشه خود یه حزب چجوری میشه به قدرت. اینجا فاکتور بعدی میاد، قدرت یه پدیده اجتماعیه. قدرت اصلا پدیده این نیست که فرض کنید تعداد هسته های مسلح علامت قدرت ایشکی نیست، شاید به یه معنی باشه ولی به هر حال به عنوان یک پدیده اجتماعی قدرت پدیده اجتماعیه و شما باید تو جامعه قدرت باشید. در نتیجه مکانیزم‌های رفتن به سمت قدرت مکانیزم‌های اجتماعی هستن، اصلا مکانیزم‌های توطئه‌گرانه نیستن. وقت در نتیجه اگه مکانیزم‌های اجتماعی هستن یعنی شما باید تو جامعه چیزی بشین، جامعه شما رو به عنوان قدرت قبول کنه، جامعه و شما نشون بدین و جامعه بخشی از جامعه خودشو با تو تداعی کنه و فکر کنه که اگه به تو ملحق بشه زندگیش بهتر میشه و اگه به تو ملحق بشه به قول انگلیسی امپاور میشه، قدرتمند میشه. سه یه رکن مهم انقلاب امپاورمنت اون روحیه قدرتگیری توده هاست. یه دلیل این که جمهوری اسلامی، حالا اینجا یه پرانتزی باز کنم، یه دلیل این که جمهوری اسلامی سیستمش این شد و نمیتونست به اصطلاح اون حالت رژیم شاهی رو از اون اول به وجود بیاره انقلاب 57 بود که حتی تو صفوف خود جمهوری اسلامی اون حالت به اصطلاح قدرتیابی، آدمی که هیچ کاره نبود تا یه سال قبلش پاسبون میزد در گوشش و فرار میکرد دست پاسبون، پاسبون رو فراری داشت کلاه تیمسار ارتش رو گذاشته بود سرش تو خیابون داشت میرفتید. اون احساس قدرت، رابطه‌ای که این احساس قدرت میده به شدت پیچیده است. رابطه یک ببینید تو نمیدونم چند، من فکر میکنم تو سپاه پاسداران ایران الانش نمیدونم، قبلا که اون وقت تا هنوز تب و تاب انقلابی بود تا دوره حتی جنگ بعد جنگ، تو سپاه پاسداران رابطه پاسدار با اون فرمانده پاسدار خیلی برابرتر از رابطه سرباز با سرلشکر بود. میتونم بگم برادر تو اشتباه میکنی، این تعرض چی بود؟ این یه رابطه یه که این از نه اسلامیش در نمیاد که الان که اونجوری نیست دیگه. از اون حالتی که توده میاد تو میدون، مردمی که اومدن تو میدون احساس قدرت میکنن، در نتیجه رابطه توش برابرتره. آقا جان من و شما با هم رفتیم کلانتری گرفتیم، حالا شده شما شدی رئیس من دیگه. اونجوری نیست که خب یه سیستم ارتشی به اصطلاح قزاقی که من باهات حرف میزنم. من یادم بابام هر وقت تلفن میزد با افسر بالاترش حرف میزد هم پشت تلفن خبردار وای میسد، والا همونجا پشت تلفن دستاش میگه آه شما چرا اینجوری تلفن همونجا نمیبینده دیگه. اونقدر رفلکسیو بود، اونقدر اطاعت کورکورانه بود و تو سپاه پاسداران اصلا اینجوری نبود، مثلا من نبود. الان نمیدونم، الان داستان چیز دیگه است. اون حالت به اصطلاح قدرتیابی. اگه سوال اینه که اگه قدرت اجتماعیه، آدم تو اون جامعه باید با اومدن با تو احساس قدرت بکنه، تو رو با یه چیزایی تداعی بکنه، اون وقت توی موقعیت قرار میگیری. شرطش اینه که این مکانیزم ها، بحثم اینه که این مکانیزم ها مکانیزم های فردی نیست، مکانیزم های عمیقا اجتماعیه و به نظر من جامعه رو باید از این سر نگاه کرد و مکانیزم‌ها رو از این سر. تشخیص و شناختن مکانیزم‌ها به نظرم کار به شدت پیچیده. یه چیزایش هست که کار ساده ی استانداردیه. یه فاکتورایش هست که باید بهش اشاره میکنم، کار استانداردیه. مکانیزم‌های نزدیک شدن به قدرت توی جامعه معاصر ما یه فاکتورایش، کار معلوم اینطوریه. یه فاکتورایی هست دیگه، برمیگرده به شرایط، برمیگرده به موقعیت یه جامعه، برمیگرده به تاریخ یه جامعه، برمیگرده به مؤلفه‌های اجتماعی اون جامعه مشخص. ببینین گفتم که مثلا مکانیزم نزدیک اینا استاندارداشو بزنین، مثلا چند تاشو بگم. مثلا مکانیزم نزدیک شدن ما با قدرت گفتم دواخور کردن کسی نیست، معلومه نیست. ازدواج کردنای قبیله‌ای هم نیست، این نیست. مکانیزم ما این نیست که یه روز به قول نادر یه روز بریم توی مجلسی یکی مثلا کمین بکنه، اون رئیس دولت بگیره فوری ساتور بزنه کلاشو بپرونه کلاه شاهی بذاره سرش بگه من شام. این ممکنه زمان به قول چیز مأمون و چیز از این چیزا خلفای عباسی یا شاههای مختلف اینجوری شاه میشدن دیگه، همین تو انگلیس از تاریخش نمیشون نصفشون اینجوری شاه شدن، اومده تو محضر یارو پریده سرش همونجا سرش بریده کلاه رو گذاشته سرش گفته من شاه، همه گفتن بابا شاه مرد زنده باد شاه. این مکانیزم به دنیای معاصر نیست، نه مکانیزم ماست، نه مکانیزم بورژوازی، مکانیزم دنیای معاصر مکانیزم چیز دیگه است و باید یه سری چیزاش استاندارده. اگه قدرت اجتماعیه، اگه قدرت اجتماعیه و اگه این مکانیزم‌ها اجتماعیه، باید نگاه کرد و این مکانیزم‌ها رو شناخت و این مکانیزم‌ها رو دید و دست بهشون برد. می‌خوایم عوض کنیم که من مرسی من می‌کنم آب بخورم.